أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب اسك من كي بحث در مسألة 27 و 28 كي در رابطه با تطهير پردن و صرف مال و امثال ذلك بود، خب مقداری تقریبا به عرض رسید. یه نکات دیگری که غالب محشینی که شرح دادن اورورا مطالب دیگری داشتن که خالی از فائده نبود، دیگه حالا به همون که درس شد فعلا در درس اکتفا میکنیم. من در نوشته عربی اونها رو بعد تدارک میکنم. و اما مسئله 29 که مرحوم سید مطرح فرمودند، می فرمد علیکم السلام: اذا کان المصحف للغیر ففی جواز تطهیره بغیر اذنه اشکال الا اذا کان ترکه حتکن ولم یمکن الاستیزان منه فانه حین اذن لا یبعد وجوبه. از کنم که مرحوم سید در این مسئله میخوام بفرمایم که خب حالا همینطور که به ناسبت صحبت در وجوب تطهیر مقدسات از نجاسات، مطلبی که میخوام طرح کنم باب تزاحمی است که احیانا پیش میاد. مثل این که فرض بفرمایید که قرآن ملک غیره و بعد این هم متنجس شده، خب علل قاعده رفع نجاست از قرآن واجبه. از طرف دیگر هم تصرف در مال غیر بدون اذن غیر هم جائز نیست. فرمودن لا یجود لأحد ان یتصرف فی مال احد الا به اذن مالکه، اذن صاحبه یا مالکه. مسلمه که این دو اصل هر دو قطعی و ثابته. باید قرآن را از نجاست تطهیر کرد بلا ریب، و از طرفی هم مال مردم را بدون اجازه او نمی شود تصرف کرد. حالا اگر یه قرآنی نعوذ بالله متنجس شده و صاحبش هم یا نیست یا اجازه نمیده، چه باید کرد؟ طبعا بین حرمت تصرف در مال غیر بلا اذن مالک و وجوب تطهیر قرآن تزاحم میشه که کدام میشه مقدمه. آیا وجوب تطهیر قرآن لازمه و باید بلو مالکش اجازه نده، یا اصلا وجود نداشته باشه در بلد و دسترس بهش نباشه؟ بگیم این مقدمه باید تطهیر کنیم، یا اینکه نه بالاخره حرمت تصرف در مال مردم او مقدمه؟ طبعا فضلان این یک فروعی بر این مسئله مترتب میشه. تارتا فرض کنید که قرآن ملوث میشه به چیزی که حتک نیست. مثلا یک دست متنجسی، عرض کنم دستی که قبلا با اونم نه با بول، دستی که متنجس شده به آب متنجس، این میخوره به صفحات قرآن که خب حالا حد که به اون صورت حساب نمیشه. غیر از این است که خدای نخواسته قرآن ملوث به عذره بشه، خب اون خیلی حد که. اما حال بعض از اوقات میبینی که نجاست هست ولی به اون صورت حد که آمیز نیست. طبعا فروضی در مقام تصرف تصور میشه. حالا مرحوم استاد فروض متعدد ذکر کرده، من عمدتاً بعض از این فروع اشاره می کنم. فرع اول این است که بله، ملوث شده قرآن به نجاستی که حدک آمیزه، نعوذ بالله، ملوث شده به مثلا به عذره. از طرفی مالک هم با کمال وقاحت اجازه نمیده در قرآنش تصرف کنیم. طبعا اینجا باب تزاحمه، تزاحم میشه حرمت تصرف در مال غیر بلا اذنه، از طرفی هم حرمت حق قرآن مجید. خب در اینجا کدام مقدمه؟ خب مسلمه که میگیم گور پدر صاحبش کرده قرآن به این عظمت که بالاترین حرمت الله و پیشگاه حق متعال، فی لوح محفوظ انزله علی قلبک لتکون نذیرا، یک چنین قرآن به این عظمتی با این صورت باقی بمانه حد شده، مسلما ممنوعه. میگیم که بنابراین حرمت حد که قرآن مقدم میشه بر از کنم اذن مالک. پس میگیم در اینجا مالک دیگه مطرح نیست، زیرا مالک حقیقی که ذات حق متعاله، عظمت الامور کلن بیده بل کل مستمدت من مدده، او طبعا مقدم میشه. راضی نیست خدای متعال که قرآن در معرض حد که به این بزرگی قرار بگیره، مالک شکاره، همه امور در دست خداست. و بنابراین اگر فرض کردیم نجاست قرآن باقی باشه و دسترس به مالک، حتی نه ممکنه مالک هم اجازه بده اما دسترس به مالک نیست، مالک فعلا وجود نداره، یا اگرم باشه در دسترس ما نیست، یا هست و اجازه نمیده. خود در همه این صورتها اگر به راستی نجاست قرآن به سنخی است که حد که آمیزه، مسلماً او مقدمه و برعکس کنم که اجازه از مالک هم نخواهد خواست. خب این فرض تقریبا روشن و محفوظه. اما فرض دوم اینه که نه، مالک در دسترس هست ولی اجازه نمیده، بازم بگیم ارزشی نداره، میخواد بده یا نده. اگر قرآن بقایش به همین صورت با ورز کزا موجب برای حد که، مسلمن اون مقدمه و اذنم که نده اهمیتی نداره، زیرا گرچه با باب تزاحم بین یک واجب و یک حرامیه، اما مطمئنیم که در اینجا وجوب ازاله نجاست بر حرمت تصرف فی مال الغیر مقدمه. اما گاهی از اوقات به این صورت نیست که واقعا حد که آمیز باشه. همونطوری که عرض کردم یک کسی دستش به آب متنجس خورده، بعد آمده با همون دستی که فی الجمله رطوبت هنوز درش باقیه دست به صفحات قرآن زده، که در خاره احساس حد که نمیشه، بعدم خوش شده، این صفحات از همون متنجس هم خوش شده، پیش مردم احساس حد که در قرآن نمیشه. مالکش هم موجوده. خود در اینجا خود علل قاعده باید از مالک اجازه گرفت. اگر مالک اناد نداشته باشه مسلماً او مقدمه، زیرا اینکه میشه اصلا تزاحم در جاییست که جمع بین دو تکلیف نشه. حالا میشه جمع بین دو تکلیف کرد، هم تصرف کنیم بدون حرمت از مالک استجازه کنیم و هم کار واجب را انجام بدیم که ازاله نجاست از قرآن مجیده. این درست در نقطه عکس فرض اوله که نه استیزان از مالک هم ممکنه، تطهیر هم هست و بقایش هم مستلزم حد نیست. خب در اینجا هر دو رو جمع میکنیم، هم اجازه میگیریم از مالک و هم که تطهیر را انجام میدیم. دو تکلیفه که اجتماعشون با هم ممکنه در مقام امتثال، پس هر دو تکلیف امتثال میکنیم. خب این هم روشن. اما گاهی از اوقات در همین فرضی که بقای او بر نجاست حد که نیست، اما مالک هم اجازه نمیده، بگه نه آقا ببینه قرآن من باشه همینطور، نمیخواد شما آبش بکشید، باشه همینطور هست، مفروض من نگهش میدارم. حالا اگر اینطور شد که مالک اجازه نمیده ولی بقای قرآن هم بر همون حالت حد در خارج محسوب نمیشه، اینجا چه کدام مقدمه؟ آیا اذن مالک مقدمه؟ در نتیجه میگیم مگر مالک اجازه نده حق نداریم قرآن رو تطهیر کنیم، یا بگیم تطهیر مقدمه برای خاطر اینکه چون طهارت قرآن مهمه از نظر شرع مقدس؟ اینجا مرحوم استاد میگه چرا مسئله تصرف در مال غیر ممکنه که اهم باشه حرمت او، یا اقلن محتمل الاهمیه است. خب در باب تزاهم اونی که اهمه همیشه بر مهم مقدمه، و اگرم یک نفعی محتمل الاهمیه یکی بر دیگری باشه، بگه خب اهم مردد بین تعیین و تخییره، مسلمن در جایی که یک طرف احتمال اهمیت در او باشه بر اون طرف دیگری که احتمال اهمیت در او نیست مقدمه. اینجا استاد میگه خب اگر مستلزم حد که نیست و از طرفی هم مالک فعلا اجازه نمیده، بگیم بله مانعی نداره که حق مالک مقدم باشه و تصرف در مال غیر حرام باشه و بس اجازه بدیم، مگر جایی که تقریبا احساس بشه مالک اناد داره، نمیخواد، اهمیت نمیده به نجاست قرآن. اگر اهمیت نمیده و تقریبا احساس کنیم که برای او مهم نیست، میخواد قرآن طاهر باشه نجس باشه، در اینجا دیگه میگین تقدم طبعا بر مسئله تطهیر قرآن از نجاست. اینها تقریبا چیزایی است که ذوقیه و میشود انسان استنباط کنه. پس عمدتا اینه که اگر حد که بود مقدما جنبه ازاله نجاست بر تصرف حرمت تصرف مقدمه، و اگر حدی نبود باید رعایت کرد و اذن از صاحبش گرفت و بعد قرآن تطهیر کرد. ولی اگر بنا شد که در همین موردی که حد کم نیست احساس بشه که مالک در صدد اینی که میخواد اذیت کنه و بحث کنم براش اهمیت نداره، آدم لاابالی هست، در اینجا دیگه اذن او باز میگه معتبر نخواهد بود. البته این مسائل فضلای محترم در مقام تزاحم دو حکم تکلیفیه، یعنی حرمت تصرف در مال غیر که حکم تکلیفی است و وجوب ازاله نجاست عن المصحف که این هم یه حکم تکلیفیه که در مقام امتثال بینشون تزاحمه. اما این دخلی به مسئله حکم وضعی که عبارت باشه از تصرف در مال غیر که موجب برای زمانه نداره. به این معنا که اگر فرض کردیم مالک اجازه نداد و ما آمدیم و قرآن را تطهیر کردیم، بعد نقصی در قرآن حاصل شد که معمولا هم حاصل میشه، خطوط قرآن پاک شد و در نتیجه انقصتی مالی در قرآن حاصل شد، اون دیگه به جای خودش محفوظه، زیرا او برداشته نمیشه، حرمت او، بله یعنی زمان او برداشته نمیشه. کسی که آمد و واردات کرد در قرآن یه عملی تصرف کرد و اون عمل موجب منقصت مالی قرآن شد، همون بحثی است که قبلا گذشت، گفتیم در این صورت زمان بر عهده کسی است که در قرآن ایجاد منقصت کرده، پس اون به جای خودش محفوظ. آفرین. احسان، اگر احسان به مالک بشه، گفتن ما علی المحسنین من سبیل، اما اینجا ما احسان به مالک نمیخوایم بکنیم، اطاعت و حکم الله را میکنم کنیم، و همون بحثایی که در روزه قبل بودش که آیا اگر این منقصت حاصل بشه از جهت اطاعت امر الله، زمان بر عهده کیه؟ اون طبق قاعده این که علی الید ما اخذت حتی تعدی، بر اون کسی است که این را زاد کنه. ولی میگن چون این نقص از ناحیه امر شارع آمده، زمان بر شخص مطهر هم نخواهد بود، باید زمان اون ننقصت را از بیت المال بدن یا از جای دیگری که بشود رفع نقص مالی هم کرد. خب این مسئله تقریبا روشن. مسئله بعد این است که می‌فرمان سید یجب ازالت النجاست عن المعکول و عن ظروف الاکل و شرب اذا استلزم استعمالها تنجس المعکول و المشروب. خب فضلای محترم، شکی در این نیست که خوردن چیز نجس حرامه، چه مایعی که نجس باشه چه غذایی که نجس باشه. در خاطر شریفتون هست که سوال کرد، گفتش که آقا در روایات قبل خوندیم که اگر بنا شد که مثلا مرقی را دیدیم موش درش افتاده، حضرت فرمود آبش بریزید دور، گوشش را آب بکشید و بخورید، چون در گوش هنوز نجاست وارد نشده، اما آب نجس شده دیگه قابل خوردن نیست. به این مضمونم یا در روایات دیگر که گفت میخوام دو کاسه هست یکیشون نجس شده، فرمود یحریقه هما و یتیمم، هر دو بریز دور و تیمم کنه. یعنی ما مسلمه نانی نجس بشه، غذایی نجس بشه، خوردن اون غذا اون نان با علم به نجاست یقینا حرامه. اما حالا یه نانی نجس شده ما نمیخوایم بخوریم، ما میخوایم بریزیم اوز رو پیش سگ مثلا، نه دیگه اینجا تطهیر نان واجب نیست. پس اولا چه مشروبات و چه معکولات طهارتشون طهارت شرطیه، یعنی اگر میخوایم بخوریم باید تطهیرش کنیم، چه آب نجسه چه غذای نجسه. اما اگه ما نمیخوایم بخوریم، یا آبی نجس شده سگ میخواد بدیم پیش سگ، یا پیش گوسفندان میخوایم بگیریم آب نجسه بخورن، خب این که معلومه طهارت این شرط نیست. پس طهارت خود معکول و مشروب شرط است برای خوردن و آشامیدن مکلف، و الا غیر مکلف طهارت در شرط نیست. یه بحثی هم هست که حالا میشه چیز نجس به بچه خوران یا نه، اون به جای خودش، لو خلیه و طبعه، هیچ مکلفی مادامی که غذایی نمیخواد بخوره یا آبی را نمیخواد بیاشامه، تا طهارت در شرط نیست، طهارت برای خوردن اون معکول یا مشروب خوردن اون مشروب شرطه. پس شرط، شرط طهارت معکول و مشروب شرط واقعی نیست، یعنی شرط ذاتی این نیست، بلکه شرط برای خوردن و آشامیدنه. و در نتیجه ظرف هم به طریق اولا همین حکم داره. حالا کاسه ها، دیگ و دیگور و استکان و نلبکی و امثال ذلك، اینها اگر نجس بشن فی ذاته واجب تطهیرشون؟ نه، فی ذاته تطهیر اینها واجب نیست. اگر میخوایم از آب یا غذایی که توی ظرف نجس استفاده بکنیم در خوردن آشامیدن، طهارت اون ظرف شرطه، و الا اگر به اون نمیخواد کسی از ظرف استفاده در اکل و شرب کنه، خب بازم معلومه که طهارت ظرف شرط نیست. پس اولین نکته اینه که توجه داشته باشیم لزوم و وجوب طهارت معکول و مشروب، این وجوب شرط است برای خوردن و آشامیدن، و الا نه خود معکول و مشروب، یعنی جنس معکول و مشروب لو خلیه و طبع در اشتهارت شرطه، و نه ظرف معکول و مشروب در اشتهارت شرطه، بلکه میگیم این شرط شرطی است در مقام خوردن، شرط وقوع اکل و شربه. ولا لولا شرط اکل شور مسلمن طهارت ظروف یا حتی طهارت معکول و مشروب شرط نیست. محبوبیت داره اما شرط نیست، واجب بودنش میگه نیست. بله، همین نظافت همه وقتش خوبه. خیلی این مسئله خاص روشنه. حالا با توجه به این عرض کنم حضورتون که با توجه به این جهت، اگه باب تزاحم پیش آمد که حالا اون بحث دیگریه، مضطر بشه انسان به اینکه احیانا شیء نجسی را بخوره، اون باب اضطرار مسئله دیگریه. اما لولا اضطرار میگیم طهارت ظروف به شرط نیست، به حسب واقع که بگیم یکی از شرطهای ظروف انسانی که طاهر باشه، نه خیر، شرط است در وقتی که میخوایم از ظرف برای اکل یا شرب استفاده بکنیم. و اما مسئله بعد میفرمند الاحوت ترک الانتفاع بالاعیان نجسه. البته این بحث ها در طهارت خیلی نباید مطرح بشه، خب این در کتاب بیعه، ولی در اینجا هم به مناسبت این که خب ما در طهارت نجاست بحث میکنیم، این بحث هم آمده. و اون این که همه شما یادتون میاد همون اول کتاب مکاسبی که قرائت میفرمایید، میگم این که آیا اعیان نجسه جائز است یا جائز نیست، که اونجا بحث مفصلیه که شیخ نقل میکنه دو روایت متعارض سمن العذره سخنون لا بحث به بیع العذره. حالا اینجا میخوایم بگیم به طور کلی آیا انتفاع بردن، نه اکل شرب، انتفاع بردن از اعیان نجسه آیا جائز است یا نه. حالا ما چون در بحث نجاست داریم بحث میکنیم، خب معلومه اکل شرب نجس حرامه، و همینطور تنجیس مسجد و مصحف حرامه، تنجیس همه مقدمات محترمات شهر مثل تربت ائمه اطهار سلام الله علیهم حرامه، اونا رو گفتیم. آیا حالا انتفاع بردن به اعیان نجسه جائزه یا ممنوعه؟ در اینجا عرض کنم حضورتون که در خصوص میت روایات وارد شده ميتة لا ينتفع بها، در روایتی که از مولا امیر المؤمنین نقل شده، میته ادش انتفاع برده نمیشه. لذا یادتون اگر باشه در مکاسب همین مسئله مطرحه که میگن خصوص میته به اگه و چنکان هر گونه انتفاع به میته گفتن ممنوعه. اما در مقابل این قول گفتن آقا انتفاع به میته در اموری که مشروط به طهارت ممنوعه، و اما اگر اموری که مشروط به طهارت نیست چه مانعی داره؟ حالا یک فرض کنیم بالاتر از همه سگی مرده، ما سگ مرده را توی کنار درخت دفن میکنیم که قدرت درخت قوی بشه. حیوانات مرده را اگر در مثلا زمین های کشاورزی دفن کنیم، نامحاله اون کود اونها اون مبدل به کود میشه و قدرت و قوه درخت یا گیاهان را افزون میکنه. آیا این انتفاعات جائزه یا نه؟ این بحثش در مکاسب عمدتاً هم مستند فضلا روایت توحف العقوله. در روایت توحف العقول یک جمله ای داره که میگه هر چرا که حرامه، متن عبارتش رو بخونیم که عرض کنه، فرمود او شیء من وجوه نجس فهذا اكله حرام بمحرم لان ذلك كله منهي عن اكله وشربه ولبسه وملكه وملكه وامساكه والتقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام. هر گونه تقلب، یعنی دست بردن و زیر رو کردن و به هر صورتی اینطور اشیا حرامه. اما یه نقطه دیگری که مرحوم استاد هلی ما در تاریخ ما در دستشون نام کردیم، از همین روایت نقل میکنه که اگر در شیعی در او بعض از وجوه از کنن که قابل انتفاع باشه، انتفاع از او جائزه. كل شيء يكون فيه السلاح السلاح من جهة من الجهات فهذا حكمه حل كله حلال عاد كنن بيعه وشراؤه وامساكه الى اخر. از یک جهت خب اون روایت میگه به این که چیزی که نجسه همه گونه تقلبات درش حرامه. بس خود همین روایت تو حفول قول در بخش دیگرش میگه چیزی که در او یک مصلحتی باشه همه گونه انتفاع از او جائزه. طبعا بگیم این گونه نجاسات خب از یک جهت دوره انتفاعه. ما اینو میخواییم در شکوتی زمین در نتیجه قدرت درخت بالا بره، این در این جهت مصلحت هست و هیچ گونه مفسدی هم در این نیست، چه اشکال در استفاده کردن از او؟ در این گونه تصرفات طبق این جمله حدیث جائزه. طبق اون جمله اول که میگه همه گونه تقلبات ممنوعه. طبعا از نظر جمع دلالی فضلا به این میرسه که اون جمله‌ای که میگه تقلبات ممنوعه، یعنی هر گونه تصرفی که منوط به طهارت ممنوعه، اما تقلبات و تصرفاتی که منوط به طهارت نیستند ممنوع نیست. بر فرض علاوه به قول مرحوم استاد خویی، اگر ما مناقشه سندی کردیم که میگن روایت توحف العقول از نظر سند و مخصوصا خود همین حدیث اولی که شیخ بزرگوار در مکاسبم نقل کرده، حدیث اول میگن این در بینش تحافظات زیاد دیده میشه. به هر حال اگر ما تم اشکال سندی یا اشکال دلالی کردیم که میره کنار اون وقت وقتی رفت کنار ما هستیم و این اعیان نجسه، میگیم اعیان نجسه در آن مورتی که ممنوع وارد شده اکل و شرب و امثال ذالک فنأخذ به، اما جایی که منع نشده و میتوان از او انتفاع برد و چی برای جلوگیری ازش نیست. حتی جمله همون سمن العذرت صحتون، اونجا هم در مقام جمع اگر یادتون باشه یکی شیخ توصی جمع کرده که فرموده سمن العذرت صحتون حمله بر عذره انسان شده و لا بأسه به عذره غیر انسان. شیخ انصاری هم بگه این جمع تبرعیه، یعنی از خود درآوردیه، شاهدی بر این جمع ما نداریم. به هر حال اگر ثابت نشد من از یک تصرف شیء نجس در غیر اون چه که شرط باشه طهارت، اگر ثابت نشد خب میگیم علل قاعده لااقل متوسل میشیم به کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه، یا به اصالت طهاره، به اصالت البراءه، بخشید اصالت البراءه شرعی و عقلی متوسل میشیم. لذا این که ما بیایم بگیم هر شیئی که نجسه همه گونه تصرفات در او ممنوعه، کلا، یک چنین دلیلی که اثبات کنه که حتی تصرفاتی که منوط و مشروط به طهارت نیست در او ممنوعه، این قابل بحثه و قابل منعه، همانطور که سیدم اشاره می کنن در عروه. بنابراین این مسائل چندون جهات دقیقی نداره که وقتیش میکنیم برسیم به بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.